رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شوم است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله خبری دوشنبه 11 فوریه و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخط اخباری مهم این ساعت. پاپی روم در پایان فوریه به استعفا می رود. عبدالجانوف را از بوریسپول به کیف آوردند. در ترکش کانی انگشت روسیه 18 انگشتکن جان باختند و سفر معاون سروزیر روسیه ایگر شوالوف به دوشنبه به تاخیر افتاد. تفصیل خبرها. واتیکان اعلان کرد که بندیکت 16 روز 28 فوریه از مقام پاپ روم استعفا می‌دهد. در 6 سال اخیر او نخستین رهبر روحانی کلیسای کاتولیکی دنیا است که به استعفا می‌رود. بندیکت 85 ساله گفته است او دیگر توان ندارد، زیرا نیرویش در ماه‌های اخیر کم شده است. بنا به گزارش‌ها این قرار راه را برای انتخابات پاپ نو تا پایان ماه مارس باز می‌کند. بندیکت 16 سال 2005 در پی وفات ایوان پاول دو پاپ روم انتخاب شد. سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف را از بوریسپول و بازداشتگاه کیف پایتخت اوکراین انتقال دادند. عبدالجانوف را روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان او را با جنایت سنگین چون تروریسم و باندیتیسم و یک سلسله جنایت اقتصادی عیبدار میکنند. دادگاه بوریسپول روز 7 فوریه عبدالجانوف را برای 40 روز به حبس گرفت. عبدالجانوف 64 ساله در آغاز سالهای 90 سروزیر تاجیکستان و بعدن سفیر در مسکو بود، ولی بعد رقابتش با امامعلی رحمان در انتخابات سال 1994 ترک کشور کرد. وزارت امور داخلی روسیه گفت بر اثر ترکش صبح دوشنبه در کوهن ورکوتینسک منطقه کام 18 انگشتکن هلاک شدند. پیتر لابانوف سخنگوی وزارت حالات اضطراری روسیه در جمهوری کام میگوید:
بنا به معلومات اولیه ترکش گازیمتان در عمق 800 متر رخ داد. در وقت حادثه 259 نفر کار میکردند. 23 نفری آنها به واسطه در محل ترکش بودند.
کونی ورکوتینسکی با سیورستال یکی از بزرگترین شرکت های فولادگدازی روسیه تعلق دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز در دوشنبه با فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی پاتریسیا فلور وضع همکاری های کشورش با این سازمان را بررسی کرد. امامعلی رحمان همچنین از استراتژی نو اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی برای سالهای 2014 تا 2020 پشتیبانی کرده است. پاتریسیا فلور با یک سفر دوروزه در دوشنبه قرار دارد. سفر معاون اول سروزیر روسیه ایگر شوالوف به دوشنبه و به این ترتیب اجلاسی نوبتی کمیسیون همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه که قرار بود 13 فوریه برپا شود ظاهرا تا ماه اپریل به تاخیر افتاد. دو سازشنامه مهم بین تاجیکستان و روسیه در مورد لغو باج گمرکی مواد سوخت و مهاجرت که ابتدا میبایست ضمن سفر شوالوف امضا میشد، الکی در هفته گذشته در مسکو به امضا رسیدند و به گفته یک منبع از یک پلوس این ضرورت برگزاری جلسه کمیسیون همکاری بین دولتی را از بین برد. گروه تحقیقاتی دولت افغانستان وجود شواهد شکنجه بازداشت‌شدگان را تایید کرد، ولی گفت این بدرفتاری‌ها به صورت منتظم نیست. این گروه ماه پیش از سوی رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر تحقیق ادعای سازمان ملل درباره شکنجه و بدرفتاری‌های جنسی نسبت به محبوسان در زندان‌های افغانستان سازمان داده شد. محققان بر پایه پرسش 140 محبوس در زندان‌های کابل، قندهار و هرات می‌گویند قریب نصف محبوسان پرسیده شده ادعا کردند که تحت شکنجه قرار دارند. 66% گفتند به خدمات حقوقی دسترسی ندارند. مقامات ایران دو دختر رهبر مخالفین میر حسین موسوی را دستگیر کردند. سخنگوی موسوی در پلیس اردشیر امیر ارجمند به آزادی گفت معلوم نیست که حالا آنها در کجایند.
صبح متاسفانه نیروهای امنیتی به منزل شخصی خانم زهرا موسوی و همچنین نرگس موسوی مراجعه کردند و تمام آپارتمان اینها را گشتن و بعد آنها را با خودشون بردن.
موسوی و مهدی کروبی دو رقیب عمده رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 بودند و هر دو ادعا داشتند که پیروزی احمدی نژاد در نتیجه تقلب به دست آمده است. وقتی آنها در اولهای سال 2011 طرفداران خود را به اعتراضهای نظیر بهار عرب دعوت کردند، مقامات ایران هر دو را به حبس خانگی انداختند و حفیظ حاجیف رئیس معاصر مساوات یک حزب رو به دولت آذربایجان گفت حزبش برای هر کسی که گوشی ادیب زید و نقیز آذری اکرم اویلیس را ببرد 10,000 منت یا 12,700 دلار جایزه خواهد داد. بعد نشر قصه خوابهای سنگین اورلیسلی که بر روابط حساس آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، ولایت عمدتاً ارمنی‌نشینی که در آغاز سال‌های 90 خود را از آذربایجان جدا اعلان کرد دست زده است، او را از عنوان ادیب مردمی و نفقه پرزیدنتی محروم و از عضویت اتحادیه ادیبان آذربایجان خارج کردند. شنونده عزیز، این خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب، سری بزنید به azadi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سیل اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
پاینده ساز میوزیک تقدیم میکند.
مطلوب رحیمو و آوازخوان معلول تاجیک تصمیم دارد سفر موقوف ماندهش به خارج کشور را سال روان انجام میدهد.
نمیدونم چی شد و این سفر به تاخیر گذاشته شد. ما با امید کسی و چیزی نیستیم. ما باید خودمون حتما کوشش کنیم و با جامعه با جهان نشان دهیم که ما میبون عضوی جدا نشونده جامعه جهانی بودیم. حتی خواهیم بود.
دو چشمم گوشنی عشقت، لبانم ساغری نازد، روحی من ماهی شبایم، نگاهم عالمی روزد. دو چشمم گوشنی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من مرزای سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. سه ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آهی سبوکی 135 مسافر و 6 خلبان هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر. منصب نوی رجبی میرزا، گفتگوی رادیوی آزادی با سخنگوی حزب دموکرات. در قم چی گذشت؟ حمله هواداران احمدی نژاد به لاریجانی. بعد تاجیکستان با 9900 رود و 1300 کلو 8000 پریخش همان و تشنه آب. آغاز رسمی سال بین المللی همکاری در ساحه آب. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات شرکت تاجیک ایر در یک نشست خبری سبب های دچار مشکلات شدن هواپیمای بوئینگش را تشریح کرد. این هواپیما که باید با مسکو پرواز میکرد شام شنبه بعد خیستنش از فرودگاه پایتخت تاجیکستان نتوانست سفرش را ادامه دهد و 3 ساعت در فضای دوشنبه دور زده دوباره به زمین نشست. 3 ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آهی سبوکی 141 سرنشین این هواپیما و صدها نزدیکان آنها. گوش دهیم به گزارش شعلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
ریاست شرکت تاجیک ایر قضیه هواپیمای بوئینگ 737-300 رو که از نیمه راه برگشته در فرودگاه دوشنبه پایین آمد عملکرد ضروری اما برای حیات مسافران به خطر عنوان کرد. فیروز همراه رئیس شرکت تاجیک ایر گفت که سبب اصلی بازگشت هواپیما به فرودگاه دوشنبه فعال نشدن سیستم مخصوص نگهداشت بلندی پرواز بود. وی افزود
شرایطی که برای پرواز بلند در حدود طیاره مهیا میکند همین سیستم که بعد از که بلندی میگیرد طیاره تقریبا در اشلون پرواز 120-140 همین سیستم کمتر از کار میبراید. امکانیتی با بلندتر پرواز کردن طیاره نداشت. برای همین خوابونو در اساس اینستروکسیو که هست و پولنگوی دوشنبه برگشتند. اگر زمین به این خیل کارنوشایمی سیستم معلوم میشد خلابانو پروز نمیکردن.
جنوبی همرویف خبر رسانه ها رو که گویا این هواپیما در حالت صدمه‌ای قرار داشت به پایه خوند و قضیه رو یک حالت نومید که برای بسیاری از هواپیماهای میانه پرواز خاص بوده میتواند و اضافه کرد که حادثه هیچ گونه وایمه رو به میان آورده است. اما بزرگ امانوف یک مسافر این هواپیما در برای حالت روانی سرنشینان چنین گفت.
یک ساعت گذشته بود که بعد لیوچی اومده گفت که همه خیلی وضعیت ویران شده است. بعد همه سخت ترسیدند و مردم خیلی خودشان ساز حس نکردند. بعد همه خدا میگفت و نکی بعد تقدیر خدا دادند.
بعد از بازگشت به فراز دوشنبه هواپیما نزدیک به 4 ساعت در هوا چرخید که سویشواری خود را به پایان رساند. به گفته فیروز همرویف رئیس شرکت تاجیک ایر فرود آمدن هواپیما با وزن زیاد تا یک اندازه خطرناک بود. چرخش طولانی هواپیما در فضای دوشنبه سبب نگرانی ساکنان شهر گشت. نگار یک ساکن پایتخت که این پرواز غیر عادی را دیده است میگوید
عملیات 4 ساعت در هوا تا فرودگاه میفهمید که یعنی یکان مشکلات داره در هواپیما در فرودگاه هم از درباره همی سوالات داد میزدن ایش با اینش اتودیدی خیلی شده اتودیدی خیلی شده داد میزدن و این میکدن حتی رو میگویم که کارگر رو بایی میکدن و این میکدن که چند مسافر از پرواز دست کشیدن.
رئیسیت شرکت توجیک ایر فیروز همرویف گفت پس از فرود آمدن این هواپیما همه مسافران با استثناء یک نفر که از ادامه سفر خودداری کرد طریق همین نوی بوئنگ شرکت سامون ایر به مسکو پرواز کردند. به گفته رهبریت شرکت توجیک ایر بوئنگ 737-300 یک سال پیش طریق لیزینگ خریداری شده است. آن 15 سال استفاده شده از این پیش با چنین مشکل مواجه نگشته است. حالا از حساب متخصصان شرکت توجیک ایر و وزارت نخلیات تاجیکستان کمیسیه ویژه تأسیس شده است که سببهای حادثه را میآموزد. گفته می شود بعد از انجام تشخیص فنی بوئنگ 737-300 از نو به پرواز خواهد آمد. شالوی گلخوجا رادیو آزادی دوشنبه.
سببهای مشکلات در یک پرواز هواپیمای تاجیک ایر پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله خبری ادامه می دهیم. مسعود صابیروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان در یک نامه از رئیس جمهور امام علی رحمان خواسته است در امر بازنگری تصمیم وزارت عدلیه که سید جعفر عثمانوف را رئیس نوی دموکرات ها اعتراف کرد مساعدت کند. آقای صابیروف نوشته است این تصمیم حزب را دوباره دچار کشمکش های داخلی کرد و این جدایی اندازی ها باوری او به خاطر تاثیر به جریان آمادگی ها به انتخابات امساله ریاست جمهوری است. حزب دموکرات ماه دکبر در یک همایش مسعود صابیروف را از ریاست برکنار و سید جعفر عثمانوف را رئیس خوب کرد. وزارت عدلیه روز 5 فوریه ریاست عثمانوف را پذیرفت. با این حال شورای سیاسی جدید حزب اخیراً خبرنگار شناخته رجب میرزا را سخنگوی دموکرات‌ها تعیین کرد. در یک تماس تلفنی از رجب میرزا ابتدا همین را پرسیدیم که چرا یک بار به کار حزبی گذشته است.
این نمیشه بگه که این کاری دائمی حزبی است. این تنها یک مسئولیت است که فعالیت جهانیتی است.
میشه گفت که یک دلیلش این است که به همون اجرا شدن برنامه به هم آوردن حزب که مثلا سید جعفر عثمانوف پیش گذاشته است باور داره؟
من نه تنها باور دارم بلکه یکی از اونهای هستم که تلاش زیادم کرده بودم برای به هم آوردن اعضای واقعی دموکرات پرست. چندین مرتبه حتی صرف نظر کردیم بعضی تحقیرها و تهمتها را نسبت خود از جانب مسعود صابیروف و رفتیم نزد او. اما او مثل تصمیم میگرفت که گویا یک نوع سفارش را اجرا میکرد که به عملی حزب براش موافقتر است و در آخر او ماند تنها یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرالدین عبدالله افغان باشد.
ولی در مسعود صابیروف قانونمندی رهبریت نو را قبول ندارد.
اگر ما واکنشی مسعود صابیروف در همین چند روز اخیر ببینیم چقدر اختلاف برانگیز است. مثلا روز اول وقتی که اعتراف قرارهای انجمن از جانب وزارت عدلیه صورت گرفت، در صحبت‌های اولینش مسعود صابیروف میگفت که با دو دست ادب حجت‌های حزب را تسلیم میکند و همچنین یک اعضای قطاری باقی میماند. اما حداش علاقه اظهارات یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرالله عبدالله پخش شد که این تصمیم وزارت عدلیه را غیر قانونی اعلام کرد. و امروز باز هم مسعود صابیروف گویا یک نامه به پرزیدنت رحمان اعلام کرده است. من فکر میکنم از همین گونه یک واکنش های زیرنفیر مسعود صابیروف میشود خلاصه کرد که او واقعا هم از دایره های بیرون از حزب بیداره میشود.
اما جناح دیگری که در حزب دموکرات بود، جناح محمد روزی اسکندرف، آیا نظر این جناح و رهبریت نوی حزب چگونه است؟
می شود گفت که اصلا جناح در داخل حزب دموکرات دیگر مفهوم جناح وجود ندارد و همچنین از گروهی که تا سال 2006 با رهبری محمد روزی اسکندرف حزب می شناختند امروز بغیر از چند نفر البته در جلسه های شورا و تصمیم گیری های حزب هم البته فعالیت خیلی گسترده هم دارند. تنها موقع رحمت الله ولیف و حاجی محمد عمرف برای ما یک نوع نامعین است.
برنامه های حزب چگونه هست مثلا در کوتاه مدت و در دراز مدت؟
یکی از تصمیم های جدی همین است که بازسازی سازمان های محلی. همچنین تصمیم گرفته شد که سایت حزبی دموکرات تاجیکستان از سری نو فعال بگردد. روزنامه عدالت ما به نزدیکی انشاءالله از نو احیا میکنیم. ولی در مدت اول اگر از نگاه ترتیبی بگیریم حاضر ما بیشتر به کاری بازسازی سازمان های محلی ما بیشتر فکر میکنیم.
اما انتخابات ماه نوامبر بسیاری ها به این توجه دارن که آیا حزب دموکرات نامزد خود را دارد در این انتخابات یا چی؟
حالا در این برنه چون مشکلاتی داخلی ما هست زیاد است، ما حالا میخواهیم که کار جانب بگردانیم، بین سازمان های محلی رابطه را برقرار بکنیم و بعدا این البته در پیشاروی انتخابات پرزیدنتی که انجمنی نواتیگی زمان در نظر است در اون جمع سوال زاری خواهد شد.
حدسای زیادی هست در برای تغییر اخیر رهبریت حزب دموکرات و بعضی ها حتی میگویند که در پشت این تغییرات مشخصا یک نامزد احتمالی استاده است از داخل دایره های حاکم و مشخصا حتی شهردار دوشنبه را هم نام میبرند. تا کجا این شایعات واقعیت داره؟
به هیچ وجه من نمیتونم گفتن که همین گونه واقعیت ها جا داشته باشد. اگر مثلا یکی از اعضای حکومت تاجیکستان همین حزب گویا که میخواهد به ابزاری سیاسی خودش استفاده کند، در اون صورت من فکر میکنم که پیش از همه در ثبت نامش باز هم دشواری پیش میآمد. اما حالا که چنین نیست و فکر میکنم که تصمیمی وزارت عدلیه که با خیلی تأخیر اعتراف ما را انجام داد، سببش همین بود که اونها واقعا هم باید خلاصه میکردن که ما چی میخواهیم، باید چی کار کرده میکنیم.
حزب دموکرات یکی از نیروهای مقتدر سیاسی در اولهای سالهای 90 بود، اما اختلافهای داخلی نقش این حزب در سالهای اخیر خیلی کمرنگ کرد. آیا این حزب ظرفیت احیای نیرو و نفوذ قبلش را دارد در صحنه سیاسی تاجیکستان؟
ما حالا یک چیزای بلند بالای این گونه وعده کردن نمیتونیم، چون فضا سالی 1990 نیست، فضا حتی سالی 2006 نیست. ما فکر میکنیم که در حادثه های سیاسی تاجیکستان حتما نقش بارز خواهند داشت.
تشکر رجب میرزا بود، سخنگوی حزب دموکرات تاجیکستان در باره برنامه های این حزب و اختلاف نظر رهبریت جدیدش با رئیس پیشین حزب مسعود صابیروف.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه از ایران، بنابر خبرها علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در حرم فاطمه معصومه یک زیارتگاه شیعه‌ها در شهر قم به اعتراض هواداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد روبرو شد. حدود 100 هوادار احمدی نژاد به سوی لاریجانی مهرهای نماز را پرتافتند و لاریجانی مجبور شد سخنرانیش را قطع کرده پس از صحنه برود. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارشش میگوید با نزدیک شدن انتخابات ماه ایون مخالفت های جناهای سیاسی در ایران شدیدتر می شود.
بنابر نوشته سامانه های اینترنتی ایران، پیش از قطع سخنرانی علی لاریجانی چند نفر از جانبداران محمود احمدی نژاد در منبر پشت سر علی لاریجانی قرار گرفتند و بر ضد وی شعار می دادند. وی همانا به سخنرانیش ادامه می داد. حتی به سوی لاریجانی کفش ها هم پرتاب شد و به وی لعنت می فرستادند. جانبداران لاریجانی پیش تریبون را گرفتند و دست های خود را بالا برداشتند تا مهرها و کفشا به لاریجانی بر نخورد. با وجود این هواداران احمدی نژاد پنجره های قطار پیش را چپه کردند و به لاریجانی رئیس پارلمان حملور شدند. در این هنگام پاسبانان لاریجانی خواستند وی را از حرم فاطمه بیرون ببرند، ولی باز هم هواداران کفن پوش احمدی نژاد پیش راه وی را گرفتند. خبرگزاری های ایران نوشتند جانبداران احمدی نژاد در دست شعارهای زنده باد بهار، تو با ما جرأت طوفان دادی در دست داشتند. درباره سبب های این ماجرا در مطبوعات ایران خبر به نشر نرسیده است، ولی تحلیلگران میگویند که این رویداد میتواند با ماجرای اخیر لاریجانی و احمدی نژاد در پارلمان ارتباط داشته باشد. ده روز پیش ضمن سخنرانی خود در پارلمان، احمدی نژاد برادر لاریجانی و خانواده لاریجانی را با فساد مالی متهم و در این باره نوار را هم در پارلمان پخش کرد. حالا این دو جانب، یعنی احمدی نژاد و لاریجانی که هر یک میخواهد وارد مبارزه های انتخاباتی شود، فساد مالی یکدیگر را افشا میکنند. علیرضا کرمانی تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی میگوید
آقای احمدی نژاد بسیار علاقه دارد که یکی از نزدیکان او رئیس جمهوری آینده باشد تا این مسیر او و دوستانش بتوانند به کار خودشون ادامه بدهند.
ولی تا حال جناح احمدی نژاد نامزدی کسی را اعلان نکرده است، زیرا آنها می ترسند که ممکن است صلاحیت وی را برای انتخابات تایید نکنند. با نظر داشت چنین وضع، احمدی نژاد خیلی با احتیاط پیش می رود. آقای کرمانی می گوید به احتمال زیاد شورای نگهبان نامزدی جانبداران احمدی نژاد را رد خواهد کرد.
تردیدی نیست که شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکند، صلاحیت طرفداران آقای احمدی نژاد رو تایید نخواهد کرد و این باعث بالا گرفتن تنش‌ها در ایران از همین حالا شده.
آقای کرمانی می افزاید در ایران همه از یک دیگر پرونده های سوء استفاده های مالی دارند و هرگاه لازم شود این پرونده ها را افشا می کنند.
گفته شده است که آقای احمدی نژاد پیش از دوران ریاست جمهوری وقتی که شهردار تهران بوده نزدیک به 80 میلیون دلار پول گم شده است. معلوم نیست این پول ها به کجا رفته.
در گذشته آیت الله خامنه ای رهبری روحانی ایران از احمدی نژاد حمایت میکرد و میگفت که نظری آقای احمدی نژاد از همه به نظری وی نزدیکتر است. بعد از این سخنان کسی به این فساد مالی احمدی نژاد پافشاری نمیکرد، ولی حالا این طور نیست و دایره های نزدیک به خامنه ای برای ریاست جمهوری درباره نامزدی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، حداد عادل شخص نزدیک به خامنه ای و قالیباف شهردار کنونی تهران بیشتر صحبت میکنند. اما در برابر این پرونده های فساد مالی احمدی نژاد را که هیچگاه بسته نشده بود دوباره روی آب می برارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات شهرک ادرسمان واقع در 100 کیلومتری خوجند تصمیم گرفتند منزل جوان روس الک اوسانوف را برگردانند. بعد نشر چند مطلب در آزادی درباره مشکلی منزل الک، جلسه شورای شهرک ادرسمان به سرنوشت این جوان توجه کرد، اما خانواده که حالا در خانه الک زندگی دارد خواهش کرده است که حداقل تا رسیدن بهار اینجا بماند. تفصیلات موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند.
الک اوسانوف جوان روس پس از خانه بچه ها و خدمت حربی به زادگاهش برگشته چند سال این جانب تلاش دارد منزل میراثیش را که مقامات زمان نابالغیش در اختیار آیله دیگر گذاشته بود دوباره صاحب شود. یک ماه پیش رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان به رادیوی آزادی گفته بود که این مسئله را در نزدیکترین روزها با اشتراک خودی الک بررسی و از روی قانون بر نفع وی حل خواهند کرد. اومدقل حاجی مرادوف معاون رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان روز دوشنبه 11 فوریه در مورد این وعده به الک داده‌شان چنین گفت:
صاحب خانه کن حاجی دوستوسکی ماستن بعد نوروز میبرم بهش یا زای روزی شدم اون گفتم اخوب گفت اکتا اونا چی دو کنه میدین.
بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار که در گفتگو با مقامات شهرک ادرسمان از جانب الک اوسانوف اشتراک کرده است میگوید آنها به خاطر انسان دوستی نتوانستند این خواهش صاحب خانه را رد کنند. خانم عبدالرحمن و افزود: این آیله سه کودک خردسال داشتند و سرور آیله تاش تیمیر گفت که در این فصل سرما و آنها به جای دیگر کوچیدن وزنین است. وی خواهش کرد تا 21 مرد به آنها فرصت دهیم خانه را برای الک خالی کنند. صاحب حاضری خانه الک نمی دانست که منزلش قانونن به کسی دیگر تعلق دارد. از این رو وی را گناهکار کردن نشاید. بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار در شهر خوجند صحبت نکرد. الک اوسانوی 25 ساله در حال حاضر در سرپناهی که به وی مقامات انتظامی خوجند دادند زندگی دارد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وعده مقامات شهرک ادرسمان در دلش شعله امید را فروزان کرده است که بالاخره حق قانونی صاحبی به منزل میراثی از پدرش را به دست خواهد آورد. اما از وعده های زیادی مقامات خسته شده است.
من уже 5 лет обещает, но у меня больше надежды нет, я не верю.
که آنها سال پنجم است به من وعده می دهند. دیگر امید ندارم که روز کلیدی خانه ام را به دست می گیرم. خودتان ببینید در آستانه بهار قرار داریم، اما صاحبان حاضره خانه می گویند که هنوز هم به خود سرپناه پیدا نکرده اند. هرچند که آنها ضمن گفتگو در نزد مقامات وعده دادند که همین که جای نوی زیست پیدا کردند، خانه مرا زود خالی میکنند.
نو تاگدا نی ابیشالی، تی موژ سپاکوینو زایتی.
اما در همین حال مقامات شورای شهرک ادرسمان در صحبت با رادیوی آزادی تاکید کردند که مشکلی الیک حل شده است. آنها به صاحبان حاضره منزل وی بر عوض خالی کردن خانه از خوابگاه آیلوی دو حجره دادند و در پاسخ آنها وعده دادند که تا 21 مرد کلید خانه را به دست الیگ می سپارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنونده عزیز، در پایان برنامه یک گزارش دیگری که نیز به تاجیکستان ربط نگیرد، 11 فوریه سال بین المللی همکاری در ساحه آب رسما آغاز می شود. آغاز سال همکاری در ساحه آب در حالی است که در گوشه های گوناگون دنیا تامین آب یک مشکل جدی باقی می ماند. برای مثال در ولایت خدلون تاجیکستان، کشوری که اعلان سال همکاری در ساحه آب را به سازمان ملل پیشنهاد کرده بود، تنها 20% مردم به آب پاک دسترسی داشتند و آن هم در حالی که تاجیکستان با بیش از 900 رودخانه و 1300 کل و بیش از 8000 پریخش یک منبع اساسی آب تازه برای تمام آسیای مرکزی به شمار می رود. گزارشی داریم در این باره از همکارم سید قاسمی قیانپور.
تاجیکستان با بیش از 1300 کول طبیعی و هزارها کیلومتر پیریخ‌ها بزرگترین مخزن آب در آسیای مرکزی محسوب می‌شود، ولی میلیون‌ها ساکنانش به آب پاک دسترسی ندارند. با گفته کارشناسان، وضع به ویژه در خطلان نگران کننده است. بر پایه آمار رسمی، همگی 20% مردم ولایت با آب پاک تأمینند و خلاص. دیگران مجبورند از آب جویبارهای افلاس و از کانال‌هایی که با زهرهای کیمیاوی آلوده شده‌اند استفاده برند. سفرما کریم و یک ساکنی ناحیه وخش دسترسی نداشتن مردم به آب پاک را عمده‌ترین مشکل ناحیه می‌خواند. با گفته او، همسر و دو فرزندش از شنگی مریضی دامنه رها شدند، اما چندین نفر از همدیهایشان به این مریضی گرفتارند. سفرماه کریموه میگوید که در دیهه آنها لوله آب یا ودپرواد نیست. از این رو آنها مجبورند که با ستیل ها از دیهه همسایه آب کشونند.
اینا آب ندارن، سه کسالی ها در خانم خواهد یک بودک دو شبه استر بشون دیگه من نشو آبای سیف کردی. خیلی با داد ممبره سوخ فرزندون رو نگاه کنن، خمون رو نگاه کنن، ما هم آدم جمعیتیم.
از قلمرو خطلان دو رودخانه بزرگ 5 و وخش عبور میکنند، ولی بیشتر روستاها دور از آنها جایگیر شدند. بنیاد لوله انتقال آب برای روستاهای خطلان زمان شوروی شروع شده بود، ولی با سقوط شوروی این طرح نیمکار ماند. حالا به گفته متخصصان، برای بنیاد خط انتقال آب پاک حکومت تاجیکستان باید دست کم 100 میلیون دلار خرج کند. اما یک منصبدار محلی بدون افشای نام و نسبش به رادیوی آزادی گفت که در خزینه دولت برای این کار مبلغی ضروری موجود نیست. در همین حال میرزا اشوروف رئیس شبکه آب خطلان میگوید که با وجود کمبود مبلغ، حکومت برای بیرون شدن از بحران فعلی چند گام مهم نهاده است. با گفته او، طی 3-5 سال اخیر وضع خیلی خوب شده است و از جمله شبکه تامین آب را در قرغان‌تپه پر را تامین کردند. آبانبار برای پاکسازی آب در شهر سربند که نواحی اطراف را با آب تامین میکند نوسازی شده است. با گفته مقامات محلی، در ناحیه های مؤمن آباد و واسه آب چشمه ها را توسط لوله ها تا به منزل مردم رسانیدند. نورالا بایکوف سردختوری بیمارستان منطقه‌ای میگوید سالهای اخیر تعداد آنهایی که از آب افلاس با بیماری های سرایتی مواجه میشوند خیلی کاهش یافته است.
اگر سالی گذشته بیماری های مثال فرض کردیم شدید معده و روده در ولایت زیاد باشد، سالی گذشته این صفر تماما کم و قدیم شده است. از آن جمله بیماری که به آب میگذرد، بیماری دامنه، بیماری زرپروین، بیماری سالی خونین خیلی به کم گرفته شده است.
با گفته بایکوف، آنها تلاش دارند تا سال 2015 بیماری های را که از آب افلاس سر می زنند پر را از بین ببرند، ولی مردم محلی مطمئنند تا آن زمانی که آنها به آب پاک دسترسی پیدا نکنند، خطر گرفتاری به مریضی های سرایتی باقی خواهد ماند. اوضاع در دیگر مناطق تاجیکستان از این بهتر نیست. گفته می شود که حالا فقط ساکنان شهرهای بزرگ و موضع‌های کوهی واقع در شرق کشور، بدخشان و وادی رشت با آب پاک تامینند و خلاص. ضمناً مردم موضع‌های کوهی بیشتر از آب چشمه‌ها استفاده می‌برند و بیشتر مردم تاجیکستان که دیار آب‌های مصفا توصیف می‌شود تشنه‌لبند، زیرا آب در کوزه است و کوزه خیلی دور از منزل آنها.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله‌های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما باشید.